بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در قاعده استرار بود به مناسبت بحث های مربوط به تروک احرام در حج. تنبیهات این قاعده رو بیان می کردیم، تا به حال هفتاش رو بیان کردیم، سه تنبیه دیگر هم هست، بلکه امروز تمام کنیم قاعده رو و انشاءالله فردا بریم سراغ ادامه بحث در استرار به لبس مخیط. و اما تنبیه هشتم تحت این عنوان است که آیا قاعده استرار از باب ترخیص یا عزیمت، رخصت یا عزیمت؟ تعبیر به رخصت و عزیمت در بسیاری از ابواب فقه میاد. یه تفسیر ساده و روشنی راجع به رخصت و عزیمت عرض کنم و بعد بریم سراغ ادامه این بحث. رخصت معنیش این است اجازه ای دادن، اما این اجازه در حد اباحه است، مباحه. مثال روشن، اجازه به ما داده شده به جای اینکه نماز رو در پنج وقت بخوانیم در سه وقت بخوانیم. و عجیب است، اهل سنت اصرار دارن در پنج وقت خونده بشه، در حالی که روایات متعددی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که پیغمبر گاهی نماز رو در سه وقت میخوند، من غیر ضرورتن لا مترن ولا سفرن، ترخیصن لامته، و اینکه کار رو آسان کنه برای امت. اما اینا اعتنایی به این روایات ترخیص نمی کنن که از طرق خودشون نقل شده. اصرار در پنج وقت، پنج وقت هم در شرایط فعلی برای خیلی ممکن نیست، ولذا اصل نماز رو ترکش می کنن. میگن نماز باطل که فایده نداره بخونیم، سه وقت هم که نمیشه خونیم، بنابراین پنج وقت، پنج وقت هم نمیتونیم، نماز ترک می کنن. منجر به ترک نماز به طور گسترده شده، توجه به این نکته ندارم. به هر حال به ما اجازه داده شده از باب رخصت که صلوات پنجگانه رو در سه وقت بخوانید. هر سه وقت هم وقتش وسیعه، این حسنم داره. حالا اگر ما بخوایم پنج وقت بخونیم ممنوعه؟ نه، فضیلت هم داره. ما میگیم پنج وقت، هر کدام در وقت فضیلت بخوانند مستحبه. بنابراین این از باب رخصت جواز ادای صلوات در سه وقت به جای پنج وقت، من باب رخصت، یعنی میخوای بخوان، میخوایم پنج وقت بخوان، حکم اباحه رو داره. و اما رخص عزیمت این است که نه، وقتی اجازه چیزی دادن یعنی حتما این کار رو باید بکنی، در حکم وجوبه. اجازه بدید وسط مطلبه، در حکم وجوبه. مثلا رخصت دادن برای مسافر، مثال خوبشه این که روزه نگیره، ترک و سیام و صلات قضا، این رخصت نمعنیش این است میخوای روزه بگیر میخوای نگیر، حتما نگیر. امر به عدم سیامه، امر به صلات قصره. اینا میگن عزیمت، یعنی برمیگرده به امر وجوبی و نهی تحریمی. و مثالش هم همین مثال سیامه که برای مسافر خداوند رخص للمسافرین ترکها، ترکهو، ترک سیام، اینم به صورت عزیمته. حالا میخوام بینیم این قاعده استرار، میگن از ترارتون ما من شیئن حرمه الله الا و قد احله لمن استر الی، رخصته، یعنی میخوای انجام بده میخوای انجام نده، میخوای این گوشت حرامو به هنگام استرار بخور میخوای نخور یا نه. نه خیلی، هر دو احکام اولیه است، رخصت و عزیمت هر دو احکام اولیه است. چرا؟ به علت اینکه مباح کرده براش. اباحه حکم اولیون، مباح است که شما نماز در پنج وقت بخوانی، و مباح است یا به عبارت دیگر مخیری که در پنج وقت بخوانی، مخیری که در سه وقت بخوانی. حالا برسیم عزیمت، عزم به معنی مناسبتش این است، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسخ، یعنی اراده راسخ. عزیمت یعنی اراده راسخ است بر اینکه این صیام در سفر ترک بشه، اراده راسخ. و بنابراین بحث در این است که قاعده استرا از کدام بابی، این که مستر شد به این که گوشت حرام بخورد میتواند ترک کند، میتواند به جا بیاره، هر دو برش مباحه یا نه. حتما باید این گوشت حرام رو در حال استرار بخوری، حتما باید بخوری، لازمه. جواب سوال این بود، هل القاعده من باب رخصه و من باب العزیمه؟ جواب این است، ظاهر عدله رخصته. چرا؟ برای اینکه تعبیر این بود، میگفت وقتی که مستر شدید فلا اسم علیه، لا اسم علیه، گناه نداره، نداره حتما به جا بیار. یا فان الله غفور رحیم، در یه آیه این بود، این معنیش نیست که حتما باید این گوشت های محرم رو بخورید. و یا این است که ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، بله احله، وقت نتیجه چه میشه؟ ها، الا این که یه عنوان اهم پیش بیاد، نخوره میمیره. ما گفتیم این قاعده استرار فقط مال اونجایی نیست که نخوره میمیره، نخوره به زحمت شدید میفته، اونم استراره. استرار فقط نیست که اگر نخوره میمیره، اونجایی که نخوره میمیره باید بخوره، واجبه، حفظ نفسه، اون دلیل دیگه داره. اما اگر نه، بسیار به زحمت میفته، مشقتی که لا یتحمل، عادتا مردم زیر بارش نمیدن، ولی دندان به جگر میذاره، میگه من نمیخورم. من یادم از در اون وقتی که در زندان 15 خرداد بودیم، یکی از علمای خیلی با ورع بود و هر چی غذای زندان آوردن نخورد. خب باب استرار دیگه، ما باید غذا را آوردن باید بخوریم، حالا غذاش نمیشه خورد، باید نانش رو بخوریم. ایشون دو شبانه روز نخورد تا اینکه از منزلش اون غذای مخصوص می آوردن، نانی و یه مقدار خرما و امثال اینها، به یه وسیله ای نمیذاشتن هم بیارن که چیز تو زندان، اما چه شد برای این آقا میسر شد، آوردند و خورد. حالا این شخص، دیگران میگفتن مشقت دیگه، غذایی نیست بخوریم، دو شبانروز شبانروز که گرسنه نمیشه ما. حالا یک کسی تحمل کرد و موند، این کار حرامی به جا آورده، منجر به مردن نشد، اما به زحمت افتاد، تحمل کرد، این رخصت، ظاهر عدل رخصت. ثمره کجا پیدا میشه؟ ثمره این از کسی نماز ایستاده بخونه خیلی کمرش درد میگیره، زانوهاش درد میگیره، بهش اجازه داده شده نشسته بخونه، رو صندلی بخونه. حالا اگر این شخص گفت من نماز ایستاده میخونم و این درد رو هم تحمل میکنم، درد و شدید رو تحمل کرد، خوند، اگر بگیم رخصت، نمازش صحیحه. چرا؟ برای اینکه نگفت شارع مقدس واجبه، گفت مجاز هستی نماز رو نشسته بخوانی، مجازی. حالا این درد رو تحمل کرد و ایستاده نماز خون، فتوا بدیم نمازت باطله؟ نه، میگیم نمازش صحیحه، تحمل درد و رنجم کرده، دلش میخواد از فضیلت نماز ایستاده محروم نشود. این ثمره در خیلی جا پیدا میشه. حرجم همینه، عدل لا حرجم بسش همینه، رخصت هست یا عزیمت هست، در اونجا ما همین میگیم. اگر جایی باشه جانش به خطر بیفته، بیمار شدیدی بشه، اینا ادله داریم که اینها رو میگه نه، اون غرض اهمی باید بخوری، باید نشسته بخوانی. اما اگر نه، فقط مشقت شدیدی هست، استحرج شدیدی هست، اضطرار شدیدی هست، اینا همشون در اینجا جمع شدن، عنوان استحرج و ضرر رو نمیدونم، ضرر نه، استحرج و اضطرار و اینا، حالا در اینجا نماز صحیحه. بس در این است، ما هستیم و چرا عرضم رو دقت نکردید؟ تکرار نکنید. چرا عرضم دقت نکردیم؟ ما هستیم آیه فلا اسم علی، از این فلا اسم علی معنیش این است واجب است بخوری؟ یا معنیش این است که گناه نداره؟ بحثمون اینه، قاعده چهار تا دلیل داشت، برگشتید به عقب، بحث گذشته رو تکرار نکنید، اجازه بدید. بعضی جاها مثل این که نبودید شما، ما گفتیم بعضی جاها قاعده حرج، قاعده ضرر، قاعده استرار، قاعده تقیه، هر چهار تا بعض جاها یه جا جمع میشن، بعض جاها از هم جدا میشن. اینجا از مواردی است که جدا شده از قاعده ضرر و امثال، ضرر نداره، تحمل درد میکنه از باب اضطرار، نمازش میخونه، به چه دلیل بگیم این نماز باطله؟ چرا؟ نهی داره؟ نداره. لا اسم علیه، قد احله لمن استر الیه، احله، حلال کرده، امر نداره، حلیت، لا اسم علیه، پس ظاهر از ادله اضطرار مسئله رخصت، الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه خارج به دلیل بشه. بگذرم، گناه نداره اما واجب نیست، خوردنش گناه نداره، نه واجب از خوردنش، بخوری گوشت حرام در مقام ضرورت گناه نداره، اما واجب از بخوری؟ بگذارم. و اما حتی تاسه، اما اتاسه تکرار نکنید، معطل نکنید، تکرار نکنید. لا یستحق الجواب. تاسه موارد وجوب تحمل ضروره. نهم این است که بعضی از موارد لازم از ضرورت رو استرار رو ببخشید، تحمل الاسترار، استرار رو تحمل کنیم و از اون رخصت استفاده نکنیم. یعنی استثناءاتی هست. اجازه بدید یه موردش که همون دما بود که قبلا گفتیم و اشاره کردیم، ولی موارد متعدد دیگری هم هست که انسان لازم است تحمل مشقت استرار رو بکنه و از تحت قاعده فلا اسم علی خارج، جایز نیست عمل به قاعده استرار، استثناست. کجا؟ یکی از مصادیق واضح مهاجرت است از شهر و منطقه‌ای که انسان دینشو نمیتونه حفظ کنه. فرمودن اگر نمیتوانید دینتون حفظ کنید از اونجا مهاجرت کنید. اصلا خود هجرتی که در اسلام واقع شد بر همین اساس بود. هجرت کار پردردسری بود، زن و فرزند و بعضی وقتا اینا رو باید رها کنی، خانه و زندگی و کار آسانی نیست. واقعا الان اگر یه همچین دستور هجرتی برای ما داده میشد، چند درصد مردم آماده به این هجرت میشدن تمام زندگیشون رها کنند و برن به یه شهری که هیچ چیز در اونجا ندارن. خب اینجا هجرت واجب بود ولو کان فیه استرار و ضرورت شدیده و مشاق کثیره. چرا؟ لحفظ دین. الانم اگر ما جایی باشیم که ببینیم نمیذارن نماز بخونیم، نمیذارن روزه بگیریم، نمیذارن مسجد بریم، همه چیزا، میتونیم هجرت کنیم، باید از اونجا هجرت کنیم به نقطه دیگر. اینجا مصالح اهم ایجاب کرده که قاعده استرار استثناء ازش بشه. و هاکذا و هاکذا. مندوه نیست، مفر نیست، پر از درد سر. چه مفریه؟ این که میره به یه شهر غریب چی نداره، این که مفر نیست. مفر این است که یه چیزی راحتی در اختیارش باشه. این وقتی مسافرت میکنه، هجرت میکنه، زن و بچه و مال و همه چی. خیلی ها هجرت کردن آمدن مدینه، اصحاب صفه شدن. اصحاب صفه که یا بودن نه خانه داشتن، نه نان داشتن، نه کار داشتن. این مشقت نیست، این استرار نیست، ولی این استرار مشقت رو باید تحمل کرد، حفظن لدین. گاهی هم امروز هم همین شرایط ممکن حاصل بشه، انسان مجبور به مهاجرت بشه، بمانه اینجا، بچه هاش فاسد میشن، نه نمازی، نه روزه، نه مسجدی، نه چیزی. بریم هم زندگیمون به هم میخوره. خب برید بخوره. تحمل باید بکنید برای حفظ دین در این شرایط. اون ضرورتی استراری نداری، نماز میتونن بخونن، روزه میتونن بگیرن. برای اشاعه دین خب میرن هزاران مسجد در کشورهای خارجی ساخته شده. و اما مثال دیگر، یه وقتی ما تحت فشار از طرف دولت خارجی واقع میشیم که باید در مقابل ما تسلیم بشید، تسلیم بشیم، نظاممون، دینمون، کشورمون در خطر میفته، مجبور میشیم تن به اصرار بدیم، ریاضت اقتصادی و شرایط تحریم ها، محاصره اقتصادی. ممکن این محاصره ها تنگتر بشه، شدیدتر بشه، مشکلات عظیمتری پیش بیاد، اما نمیشه این مشکلات رو شما مشمول قاعده استرار بدونی. بگی پس تسلیم دشمن باشه راحت. ای تسلیمشون بشیم مشکلات بچیده میشه، اما ذلت از تو شکست و زبونیست برای اسلام و مسلمین. در اینجا لازم است ما اینها رو تحمل کنیم و قاعده استقرار جاری نکنیم به دو دلیل. دو دلیلم داریم. دلیل اول، قاعده استقرار از باب اهم و مهم بود، یادتون که هست گفتم میگه حفظ نفس اهم، یا مشقات شدید اهم، اجازه میداد گوشت حرام رو بخورد برای حفظ نفس یا برای دفع مشاق کثیره، داخل قاعده اهم مهم بود. در مانند فی مصلحت اهمی پیدا شده که اون از اون قاعده اهم و مهم بالاتره، حفظ دینه، حفظ نظام اسلامیه، حفظ کشور اسلامه، حفظ عزت اسلامه، این اهمه. پس همون قاعده اهم و مهمی که ما اجازه میداد عند الضروره برامون مباح بشود چیزی، همون قاعده میگه مباح نشه، همون میگه تن به محاصره اقتصادی باید بدی، تن به ریاضت باید بدی، تسلیم در مقابل دشمن نش، اون اهمه، اون اهمه. پس دلیل اول ما این است، این قاعده اهم و مهم که سبب میشد ما قاعده استقرار بر اساس اون بنا کنیم، همون قاعده به ما میگه اینجا بنا نکن، یه غرض اهمیست، دین تو باید حفظ کنی، تن به این ضرورت شدیدم باید بدی. اهلهو اینجا رو نمیگیره، لا اسم علی اینجا نمیگیره. این دلیل اول. دلیل دوم این است که قاعده استقرار امتنانی بود، منتی بود از ناحیه خداوند بر ما که ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استرع الیه، منت الهی بود. و در اینجا منتی نیست، به ما بگن تن به ذلت بدید برای اینکه وضع آبنانتون خوب بشه، این منته. تن به این بدید که اجانب بر کشورهای اسلامی مسلط بشن، اونها قیم شما بشن، تن به این بدید، این چه منتیه؟ به خاطر اینکه آبنانم مرتب بشه و در زحمت نباشم تن به این امور بدم، این که منت نیست. بنابراین قاعده استقرار چون از باب امتنانه، این گونه موارد که دینم به خطر میفته، کشورم به خطر میفته، عزتم به خطر میفته، شامل اینجا قاعده استقرار نمیشه، باید تن بدیم به استقرار از باب حفظ غرض اهم. اینم تنبیه نهم. و اما آخرین تنبیه، تنبیه دهمه، وان این است اگر ما شک کنیم در مصادیق استقرار، همه جا باید بحث شک رو هم کرد، شبه مصداقی، حالا میخوایم بگیم که اگر شک کردیم چه کنیم. مثلا در بیابانی گرفتار شدیم، همون مثال اکل لحم حرامو میزنیم، گرسنه شدیم، یه مقدار بیشتر، آیا رسیدیم به حد استقرار یا نه؟ این مقدار گرسنگی چیزیست که یتحمل عادتاً، استقراری که لا یتحمل عادتاً اون اباحه میاره، آیا این به اون حد رسیده؟ شک میکنیم، نمیدونیم به اون حد رسیده یا به اون حد نرسیده، آیا ما این کار لازم است؟ یا زن حامله نمیدونه آیا واقعا این محل استقرار بچهش به زحمت میفته نمیفته، شیر باید بده شیرش کم میشه، شیرهای خشک بده، غذای جنبی بده، آقایی نمیدونی این مصداق استرار هست، مصداق استرار نیست، شک کرد که آیا اون مصداق استرار لا یتحمل و عادتاً مثلها آیا این هست یا نیست. در موارد شک باید چه کار کنیم؟ شما به اندازه کافی امروز صحبت کردید دیگه، تا یه هفته انشاءالله سکوت کنید. و اما در اینجا ما باید بریم تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی میدونی جایز نیست. تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی جایز نیست. ما نمیتونیم به فلا اسم علی بگیم اینجا جایزه، الا وقد احله لمن سر علی. اون عموم عام در این شبهه مصداقیه، در این مصداق مشکوک نمیشه. کما این که وقتی میگه اکمل عالم، اگر شک کردی این آقا عالمه یا عالم نیست، با عموم اکمل عالم میتونی این مشکوک رو واجب الاکرام بدانی؟ نه. چرا؟ به علت این که عموم عام مصادیق مسلم رو میگیره، مصداق مشکوک که تحت عام وارد نیست. باید بریم سراغ اصول عملیه. عام نداریم ببینید ما من اجازه بدید ما من بزنید همه اکرم العالم. وقتی که اکرم العالم ما شک کردیم این آقا عالمه یا نه، میگه چیکار کنیم؟ چکار کنیم؟ این رو قبول دارید؟ خیلی خوب. وقتی میگه ما من شیء حرمه الله الا عام، دیگه ما و الا از الفاظ عامه. ما من شیء حرمه الله الا وقد احل لمن استر الی. من نمیدونم من استر الی هستم یا نه، مثل این که نمیدونیم ای آقا عالمه. منم نمیدونم مصداق من استر الی هستم یا نه. چطور به عموم عام الا وقد احله لمن استر الیه، چطور ما به عموم عام تمسک؟ این اونه، این اونه. ادنا تفا بسیار خوب، همینه دیگه. همه جای عمومات همینه. عامی هست استثنایی داره. عام احله الله کل شیء لک حلال، درست؟ حتی تعلم انه حرام. عامون احله الله، استثناء عمون من استر الیه. این مصداق نمیدونیم مصداق احله الله یا مصداق مستور الیه. عام مست و خاص، مستثنا مستثنا من. اینم نمیدونیم مصداق مستثنا منه یا مصداق مستثنا است، نمیدونیم. بنان علی ذلک اگر شبهه مصداقی کردیم، اول باید بریم سراغ چی؟ اگر حالت سابقه داشته باشد میریم سراغ استصحاب. میگیم قبلا این خانم مستر بود که این بچه رو شیر بده، حالا احتمال میدیم که یواش یواش غذاخور شده باشه، حالا دیگه مستر نباشه. قبلا مستر بود این خانم، حالا احتمال میدیم مستر نباشه. اینجا استصحاب میکنیم بقاء الاضطرار رو، میگیم سابقا مستر بود، شک در رفع اضطرار داریم، استصحاب بقاء الاضطرار میکنیم. سابقا به حدی کمرم درد میکرد که باید نشسته نماز میخوندم، حالا احتمال میدم بهتر شده باشه، اون اضطرار نباشه. خب استصحاب حالت سابقه میکنیم. موضوعات عرف باید تشخیص بده، عرف نتوانست تشخیص بده، مند. عرف نتوان چه تکرار میکنید عرف نتوانش تشخیص بدید چکار کنیم؟ عرف نمیدونی این ماه مضاف یا ماه مطلقه؟ عرف شک نمیکنه؟ عرف شک نمیکنه؟ شک میکنه این آب مضاف یا مطلقه؟ حالت سابقهش اطلاق بوده استحساب میکنیم، حالت سابقهش مضاف بوده استحساب میکنیم. یه چیز تازه من نمیگم، فرامو تکرار نکنید، جوابتون دادم. و اما اگر حالت سابقه نداشته باشه، اگر حالت سابقه نداشته باشد، در اونجا ما باید در این گونه موارد بریم سراغ براءت. نمیدونیم حرامه، نمیدونیم حلاله، حالت سابقه هم نداره. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، شامل حال ما در اینجا می شود. برای اینکه ما اخباری نیستیم که اصل رو اعتیاد بدانیم، ما اصولی هستیم و اصل براحت میدیم. بگذرم در اینجا رد بشیم. آقا جای اصالت اعتیاد رو نمیدونید کجاست؟ اصال چرا تکرار میکن مزاحم میشید؟ اصالت اعتیاد مال اصول امنه در شبهات اطراف علم اجمالیه. در شبه بدویه کسی اصالت اعتیاد جاری نمی کنی جز اخباری. ما که علم اجمالی در اینجا بحث نمی کنیم، میگه اصالت اعتیاد. یا اصالت اعتیاد شنیدید اما نمیدونید که مال اطراف علم اجمالیه، نه مال اینجا. و اما در اینجا یه نکته مهمیه، من ببینم چقدرش میتونم بگم، نشد این نکته مهمه یه مقدارش میذارم فردا شعر میدم، بعدم دنباله مطلبم فردا میرسیم ادامه بدیم. یه نکته و آن این است که اگر خوف خطر باشه، خوف یقین نداره، احتمال میده اما در حدی است که صدق خوف خطر میکنه. من اگر بلند شم ایستاد نماز بخونم خوف خطری دارم، اگر بیش از این صبر کنم از این گوشت حرام نخورم خوف خطری دارم، علم ندارم. آیا این خوف حجت است یا حجت نیست؟ یه مسئله مهمی است در ابواب مختلف فقه جاری میشه. در خوف ضرر هست، خوف خطر هست، در تقیه هست، در اون جایی که یخاف و در نمیدونم جاهای دیگه هست که خوفی پیدا کرده، آیا این خوف معیار حکم میشه یا نه؟ جواب این است که خوف امارتون اقلائیه. اقلا خوف و اماره میدونن، یعنی معامله علم میکنن. بهشون میگن آقا این جاده قم و تهران فعلا خطرناک شده، سیلی آمده، برفی آمده، ریزش کوه فلان خطرناکه. همین خوف که پیدا کنن میگن نرید، اگر هم کسی بره مذمتش میکنن. این قضا احتمال داره سمی باشه، خوف خطره، نمیخورن، اگرم کسی بخوره مذمتش میکنن. این امارتون اقلائیه، شارع این اماره رو امضا کرده، نهی نکرده، نگفته خوف که اماره اقلائیه است در موارد خطر و ضرر حجت نیست. نخیر، اقلا حجت میدانن، شارع هم رد نکرده. بنابراین ما اگر خوف خطری داشته باشیم در موقع استفاده از ضرورت، اینو حجت میدونیم. اگر ایستاده نماز بخوانیم خوف خطری هست، اگر سر به سجده بذاریم چشممون جراحی کردیم خوف خطری هست، خون ریزی ممکنه بشه، همین خوف، همین برای ما حجته. همین الا مسترتم الی شامل ما میشه، میشه هر چی میخواد باشه. بالاخره این خوف حاصل شده، شارع مقدس اقلا این خوف رو حجت میدونن، شارع هم نهی نکرد. اضافه بر این تمامش بکنم، اضافه بر این نصوص شرعی هم زیاد داریم که خوف رو مدرک و اماره قرار میده. ببینید آیات قرآن چی میگه. آیه 239 سوره بقره، 239 سوره بقره: حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا و قوموا لله قانتین. نماز رو محافظت کنید، با تمام شرایط انجام بدهید. فإن خفتم، اگر ترسیدید از کی؟ از دشمن. فرجالن، پیاده در حال راه رفتن. رجال جمع راجل. کسی گفته بود که حج فقط برای مردان واجبه، بلکه این در آیه آمده فرجالن و رکبانا، پیاده یا سوار بیاید به حج، گفته یعنی رجال باید فقط بیان به حج. به هر حال رجالن یعنی پیاده در حال راه رفتن، موقع جنگیدن نمازتون بخونید. رکبانن سوار اسب هستید، با دشمن مبارزه کنید، نمازتون اندازه که میتونید بخوانید. این میگه و ان خفتم، علمتم نمیگه. خوف رو معیار و اماره قرار دادیم. در آیه 3 سوره نساء: فإن خفتم الا تعدلوا فواحده، اگر می ترسید عدالت بین زنان نکنید یکی. نمیگه این علمتم الا تعدلوا، این خفتم، خوفی براتون حاصل شد، گمانی حاصل شد. حتی خوف به کمتر از گمانم گاهی با شکم صدق خوف میکنه. خفتم. آیه 35 سوره نساء: و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، اگر می ترسید این زن و شوهر به هم بزنند و مشکلات پیش بیاد، برید سراغ مسئله حکمیت. معیار خوف شقاق قرار میده. در روایات هم الا ماشاءالله، من 3 آیه براتون خوندم به عنوان نمونه که خوف معیار برای شناخت موضوع قرار داده شد. به حول الله و منته قاعده استرار با این 10 تنبیه انشاءالله تمام شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.